بری بود با شیشه گران و توکل. بعد که ما دستمون از دامن خیلی از اینها در اثر گذشت زمان و فقدانشون کوتاه شد، تنها بازمانده ابوالقاسم صادقیه، تنها بازمانده آقای صادقی هستش که به هر حال تکرارش خود سخته. من در حد محال میبینم، در حد محال میبینم با توجه به
شما اراده کنید فکر کنم بشه
انشالله خدا توفیق بده. دوست دارم این چند وقت باقی مونده رو دیگه هم چی کاری بکنیم، نمیدونم به
حسن چرا یه چیز باقی میمونه. بعد 20 سال دیگه ممکنه که اجرای امروزتون رو در واقع
اگه باشم اگه باشم دیگرون بگن خوبه، ما هم اون موقع گوشمون هر جا که باشیم هر دنیایی که باشیم صدا خواهد کرد. خیلی تحت تاثیر قرار گرفت.
با این رشد علم حتما انسان بقای بیشتری خواهد داشت.
از علم فقط زجرش موقع امتحان دادن نصیب ما شده، چیزی اضافه نمیشه، خیلی راحت باشه.
بقیهش هم لذت میبرید انشاءالله.
انشاءالله بقیه. در خدمت شما هستم دکتر رجبی.
عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان گرامی. ما همون راجبه سه تا جاذبه داشتیم.
بله 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 بله.
جاذبه شروع
و ادامه و
بقا
و ثبات.
بله. به اون دوره واقعی دیگه. ببین دوره واقعی دوره کشف دیگه.
بله.
یعنی آدم به نظرم تازه تو اون دوره شناخته میشن دیگه.
در دوره
برای همون ارتباطه توی زندگی.
بله. خب.
یعنی تازه شناخته میشن و میشه بگیم در واقع تو این دوره اون جاذبه بقا و جاذبه، اون جاذبه میتونه ادامه بهتری داشته باشه و به نظرم تو این دوره میشه بقا رو شناخت. یعنی کسی میتونه به دوره بقا برسه، شروع ادامه بقا، که این دوره رو کشف کرده باشه. خیلی هستن که خیلی ما تو مشاورهای متعدد میبینیم آدمایی که میان و خیلی سریع میل دارن که در واقع روند زندگی رو شروع کنن. میگیم هنوز شما به کشف نرسیدید، پس ما یه دوره نمایشی در واقع داریم، یه دوره واقعی داریم دیگه. اون دوره واقعی اون اکتشاف است. ببینید معمولا اون چیزی که حالا من نمیدونم بگم جنس مخالف یا جنس مکمل، حالا بعضیا میگن به جای جنس مخالف بگیم جنس مکمل، ولی اون چیزی که به هر حال وجود داره توی این بحث، جاذبه اولیه خانم‌ها معمولا بیشتر از اون جاذبه ثانویه نسبت به آقایونه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که یه آقا یه خانم رو ملاقات میکنه، شما فکر کنم تو این بخش حتما با هم موافق هستین چون قبلا صحبت کردیم.
بله.
اول جذب زیباییش میشه.
بله.
یعنی صورتش دیگه، حالا اگر اون جذابیت لازم رو داشته باشه طبیعتا شرط رو خیلی خیلی از حالت عادی بالاتر میبینه. مردا قانونا تحریک پذیرن توی این بخش و توی کنار خانم ها هیجانی میشن دیگه. من میگم اون هیجانه مثل اون کف روی آبه و در واقع ممکنه آب رو بپوشونه، اما چیزی که باقی میمونه اون زلالی زیر اون آب هستش که واقعیت آدم ها رو در واقع نشون میده. یعنی خیلی هستن که ابتدا عاشق میشن، دلبسته میشن، اما موقته.
یه مثالشو من بزنم خدمتتون.
آره.
حضرت رسول صلوات الله علیه میفرمایند که دختر زیبا در خانواده بد، این شما گفتین در زیر این هیجان ابتدایی و زیبایی سوری بعد آب زلالی نفته باشه، یا منو ذهنم برد به سمت این حدیث پیامبر صلوات الله علیه میفرماید که دختر زیبا، دختر خوب تو خانواده بد میدونی مثل چی میمونه؟ سبزه بر روی مزبله. خیلی وقتا دیدیم یه جاهای آشغال ریختن روش، سبز شده، گیاهی در اومده، پاتو میذاری تا اینجا، اشاره به چونمه، میری توی آشغال پاشقا. این هم چقدر عجیب، چقدر قشنگ تباق داره با فرمایش شما، تباق داره با حدیث نبوی. خیلی زیبا. خب
پس من میگم به خانم ما اون شدت علاقه و توجه اولیه رو باور نکنید. ما به کرات مراجعه کننده هایی رو داشتیم که خیلی با عشق اومدن جلو و بدون تو هرگز.
بله.
ولی خب بعد از دو سه ماه خیلی خیلی براشون یه
دورت کشیده خط قرمز.
چه گفت اینا؟
نه فقط قافیه داشت.
قبول کنید همیشه ملاقات اول یه تازگی داره، بله، که بعدن نداره.
این خود هیجانی، درست گفتین آقای، این خود هیجانی هستن دیگه در برخورد با خانم‌ها، این هیجانه هستش که میبیننش و وای نرفا در گذر زمان هست، یا به خاطری که فقط جلب و جذب اون هیجان ابتدایی دیدار نخست شدن، یک تب تندیست به تعبیری که بعد از مدتی زود عرق میکنه و تمام.
آره، تغییرات شیمیایی مغزه. ببینید حتی آدم ماشینم در واقع تازه میخره، تو اولش براش یک جذابیتی داره که ممکن تو آینده نداشته.
آقا موبایل میخریم دیدین اولاش مواظبیم نیفته دستمون، شیش ماه که گذشت لب نداره، سر نداره، شیشش ترک برداشته، پرتش میکنیم رو موب، دیگران میگن نکن. دور از اون شکلیه، یعنی همین که شما گفتین، مثالی که زدیم مثال بر مود اشیاس، از این وجه انطباق نداره وقتی در مود انسان صحبت میکنیم، اما وجه شبه داره دیگه، همینه.
بله، اگر چه قیاس مال فارغه
دقیقا.
بله، آدم هم برای هم همین شکلی هستن دیگه، اون جاذبه هیجانی وقتی میره کنار در واقع تازه آدم میتونن فکر کنن. به همین جهته که من میگم این نوع جذابیت ها معمولا 6 ماهه و بعد از 6 ماه ممکنه تموم بشه.
آها، پس یکی از اون دلایلی که میگیم که آقا آشنایی پیش از ازدواج و این حرفا همینه. ما گفتیم که آدمیزاد رو نمیشه کامل شناخت، اما یکی از منافعش اینه که این تب تند و سریعا میرسونه به عرق کردن، آدم میفهمه با کی طرفه. درسته؟
دقیقا.
شما حالت خوب شد آی دکتر؟
من هنوز کامل نه.
چی بوده این؟ شما گفتی یه چایمون عادیه.
از هفته پیش همه دیگه.
دور از جون دنگی نباشه؟
نه.
دنگی خطریه ها.
آره.
آره کلا. و مواظب پشه‌هاش بود.
دقیقا. برای آدمایی که ببین تکراریان نمیتونن همیشه دوست داشتنی باقی بمونه. یعنی در واقع بعضی ها دیدید، خدمت شما عرض کنم که بعضی یه سری خصوصیت هایی مثل گل همیشه بهار دارن، حرف رو گفتم دارن که جذابه دیگه در واقع، ولی کافی نیستش. من معتقدم که تکرار قاتل رابطه است دیگه، آدم ها تکراری دوست داشتنی نیستن، برای هم تکراری میشن در واقع. پس اون جاذبه بقا خیلی شعور میخواد، خیلی فهم میخواد، نگهداری میخواد در واقع، تا بتونه در واقع به اون مدیریت لازم برسه. بنابراین اون نکتهی که مطرحه جاذبه شروع خیلی خوبه، اما اگر جاذبه بقا وجود داشته باشه.
آقای دکتر ببخشید من امشب میانه کلام شما میام، چون روبروی هم نیستیم، چون این روبرو هم گفته و کنیم، شما تا حالت صورت منو ببینید میدونید کجا باید وقف کنید بیستید. الان چون صوتی هست
من مجبورم شما داشتم
قرمتون برم به خاطر استدراک بالاتونه، اینجا مجبورم کلامی بگیرم گاهی وقتا میانه کلام رو. این جاذبه بقا، حالا شما گفتین که آدم باید مرتب نو به نو بشه و تنوع داشته باشه، تلون داشته باشه، واقعا تو این اوضاع احوال و بر اساس خصوصیات فردی انسانها امکان این در همه وجود نداره. ولی من فکر میکنم که جاذبه بقا بعد از یک مدتی جای خودشو به چیز عمیق‌تر میده و اون الفت و تسکین و سکینه است. احساس هم اینه، از مدتی معنوس و معلوف میشن و نسبت به همدیگه تسکین پیدا میکنن آدم.
دقیقاً.
این بر هر جاذبه و هر تنوع و تلونی میتونه فائق بیاد، اینطور نی؟
همینطوره. بعد تازه اونجا میشه عشق جاودان که همیشه ادامه داره دیگه. آره، من ببین خیلی شروع وقتی میکنم به صحبت میگن من تا همیشه و تا ابد با تو باقی میمونم. اینا میگم خیلی وقت صحبته، یه حرف دیگه. بعد ببینیم اصلا جاذبه ها بین ما وجود داره یا نه. اصلا میتونه دوام پیدا بکنه. آقا فرزاد عزیز ببینید الان آمارهایی که در مورد ازدواج هست آمارهای قشنگی نیست.
بله.
ما اگر بخوام که خود واقعیت جامعه رو ببینیم، ما حتی توی مثلا دانشگاه هم بررسی میکنیم، ببینیم بچه‌هایی که تمایل به ازدواج دارن به شدت کاهش پیدا کردن. این زنگ خطره به نظر من.
متاسفم.
یعنی خب چند سال آینده اون تحصیلات دانشگاهی هم افت پیدا میکنه بین بچه‌ها. یعنی شما نگاه میکنین، نگاه جوانان توی امروز به ازدواج کاملا تغییر کرده. خیلی هم فکر میکنن که عامل اول عامل اقتصادیه. به نظرم اینطور نیست. به نظرم یه سری از عوامل متعدده. دلیلش هم این میتونه باشه که خیلی از افرادی که مرفه هستن و در واقع دغدغه مالی ندارن میل به ازدواج براشون به شدت
با شما هم عقیده هستم. من مسائل اقتصادی رو نه اینکه دخیل ندونم، چون خیلی
اصلا
بله من نظرم اینه، خیلی ها هستن که دچار مشکل اقتصادی هستن، گاهی وقتا زیاده خواهی یکی از طرفه، یا اینکه نه واقعا حق خواهیش به حقش نمیرسه، چیزی نیست، باعث جدایی ها شده. ولی منم با شما هم احساسم، اگر شما تایید بکنید من قوی تر میشم در این احساس. عوامل دیگه ای وجود داره. ما بعد از یک مدتی یک سری آدم های با سن بالا هستیم که مصاحبی نداریم، همنشینی نداریم، آرامش بخشی نداریم، کسی نیست که باش مؤانست پیدا بکنیم، و همچنین جامعه بسیار بسیار پیری هستیم. گوش میکنید؟ یعنی دیگه اینی که من تصورم اینه با همین فرمون بخوایم بریم جلوتر، الان هستن به هر حال مسئولین کاندیداها در مورد جوانان هی توضیح میدن ما واسه جوانها این کارو میکنیم، واسه جوانها اون کارو میکنیم، حواسمون به جوانها هست، یک عامل تبلیغاتیه. فکر میکنم چندی سال دیگه با همین فرمون بریم جلوتر، عامل تبلیغاتی این باشه که واسه پیرمرد و پیرزنا من چیکار میکنم.
واسه آواره اینو میگه.
آره به خدا، یعنی بعضی مدتی باید ما هوای پیرمرد پیرزنا رو داشته باشیم، تو فیلم سینما یه فیلمی درست بکنیم که اینها لذت ببرن. جدا جامعه به اون سمت حرکت میکنه اگر به دادش نرسیم. جامعه شناسا در اول، ببخشید من میگم جامعه شناسا اول،
درست
بله بعدن دوستانی که در عرصه روانشناسی هستن و اینها ورود بکنن تا ببینن دلایل چیه و باید موانع رفع بشه. بله موزل اقتصادی هست، اینکه حتما باید رفع بشه، هزار یک بدبختی میاد وقتی موزل بشه، ولی اون چه که داره اتفاق میفته در ذهن ما، در فضای زندگی ما، در فضای عاطفی ما فراتر از این حرف هاست. من دارم میبینم دیاری دکتر، بچه ها سه ماه چهار ماه، آقا سه ماه چهار ماه قبلا میگفتیم، الان مثلا فلان عزیز داره ازدواج میکنه، این دعواهای درو قبل مونده اخکانون درو مونده و عروسی رو بیا جمع کن سر عادی ترین مسائل، سر عادی ترین مسیب. من نمیدونم چه اندازه میتونه واسه یک آدم اهمیت داشته باشه که با زوج یا زوجش دعوا بکنه، اینا رو من دارم میبینم.
حتی بحثای مهریه،
بله اینا که دیگه قربونش برم دیگه، اونا که جای خود داره، این میره تو مالیا و طرف هم امضا میکنه میگه باشه. اصلا نمیدونم فارسی جای اندل مطالبه و اندل استطاعه فارسیشو بنویسم بلکه بفهمه. اندل مطالبه یعنی که آقا اینی که نوشتی دو دقیقه بعد باید بدی، اصلا هم نمیخواد بره عصب بیرون، همونجا باید بده. اندل مد یعنی همون لحظه آنگاه که از تو طلب بنماید مفاعله هم هست بابش، باید تحویل بدی. استطاعت نیست، باز استطاعت داره میگه اگه تونست استطاعتشو داشت. میبینی میگم واسه حج واجب باید مستطیع باشی، حضرت حق واسه واجبش استطاعتو ملاک قرار داده. ما یه مرتبه میریم اندل مطالبه رو تو مهریه امضا میکنیم، یعنی میتونی هر کدومو بنویسی یا ولی جرأت داری پایینیه رو علامت بزن؟ ها؟
دقیقاً
گزینه قانونیه، میگم خداش واسه واجبش استطاعت رو گذاشته، بنده خدا واسه ازدواجش اندل مطالبه رو میزنه، ما اینیم دیگه، همین هم هستیم. ولی عاشق غر زدنامون هستم آقای دکتر، خودم عرض میکنم واقعا تو غر زدن دکترا داریم، فوق دکترا داریم، پروفسور هستیم، موقع راه حل، موقع صحبت کردن، برنامه دادن، هم دیگر رو تماشا میکنیم، چقدر قشنگ.
البته ببینید همیشه میگن یه جامعه متعادل اینه که قوانین در واقع جلوتر از مردم باشه، اگه مردم از قوانین جلوتر باشن ممکنه که قانون دور بزنن. این قوانین ازدواج به نظرم باید تغییر بکنه. من میگم، من بارها این مطلب رو بارها با هم گفتگو کردیم، میگم همونطور که مثلا یه نفر گواهینامه میخواد بگیره، آموزش میبینه، باید یه دوره ای رو طی بکنه، به نظرم ازدواج هم باید همینطور باشه. ببینید من نمیدونم جامعه ما سنتیه، مدرنه، پست مدرنه، نمیدونم ایرانیه، غیر ایرانیه، ما توی ازدواج انواع و اقسام مسائل رو میبینیم.
بله هر کی هر کدوم دلش بخواد میکنه.
آره یعنی خیلی وقتا نمیدونم امکانات شرقی رو میخوام، آزادی غربی رو میخوام، یه تلفیقی که اصلا یه مجونی بوده که ازش نمیدونم خروجیش چی در میاد. یعنی باید مشخص بشه این مرز واقعا ما از یه ازدواج چی میخوام. چون من میگم بین مدرنیته و مدرنیست تفاوته. مدرنیته میشه ظاهر، مدرنیست یعنی طی کردن دوره های زندگی و دوره های تاریخی. خیلی وقتا ما فقط اون تیترا رو میبینیم. باز من مکرر دارم، حتی آدمایی که تحصیل کردن شرط اجتماعی خیلی بالایی دارن، پایگاه اجتماعی بالایی دارن، راجع مهریه بحث میکنن. یعنی یه بحث جدی که میکشه به خانواده به طور سیستمی. یعنی عددا رو تغییر میدن، اصلا آدم شگفت زده میشه. مگه ممکنه این مسائل، مثلا دو نفر تحصیل کرده راجع به مسائل مهریه دارن گفتگو میکنن؟ آره تو قانون نانوشته میگن مهریه باید به گونه ای باشه که اگر یه زن جدا شد بتونه 5 سال خودش رو اداره بکنه.
بله.
حالا 60 ماه بعد ببینید تو اون یک ماه چقدر هزینه داره، اونو ضرب در 60 بکنی، مجموعا میتونه یه مهریه متعادل تعریف بشه.
بله.
حالا بعضیا نمیدونم،
حالا من یه دورایی تو برنامه‌های بله گفتم، حالا احادیثش و مسائل شرعیش هم در مورد میزان مهریه این حرفا هم هست، حالا جاش اینجا نیست من عرض بکنم، ولی اندازه و حدود سقوط کاملا مشخصه، معلومه. بسیاری از علما بزرگان از یک حدی شما مهریت بالاتر باشه عقد وسط نمیخونه، شرط داره. یعنی میگه آقا انقدر سکه بالاتر، من دیدم بسیاری از مراجع خود رهبر معظم اینا هیچ کدوم بدون بزرگواران، بدون اینکه شما در اون حدود قرار نگیره مهریتون، نمیخونن عقدو. این خودش درسه دیگه که حواسمون باشه که این مهریه برای چیست، حدود و ثغوری داره، اینها رعایت بکنه.
من خودم معتقدم اون حقوقی که توی قانون تصریح شده برای یک زن، آدم اون حقوقو داشته باشه خیلی بهتره این که در واقع بخواد روی عدد مهریه تکیه بکنه. یعنی حق طبیعی، نمیدونم حق تحصیل، حق سکونت، حق خروج از کشور، حق طلاق هستش، اینا مواردیه که به نظرم میرسه که توافقیه.
بله.
یعنی زوج و زوجه میتونن راجع به این موارد قبلش ما هم یه گفتگوی داشته باشه، این حقوق طبیعی رو در واقع بگیرم. ببینید در نهایت من میخواستم اینو بگم، اگر آدم ها به یه زندگی ابدی و طولانی مدت دارن فکر میکنن، باید زمان بذارن این سه تا جاذبه رو تو خودشون و طرف مقابل بررسی بکنن، فقط تو خودشون نه. پس به هیچ وجه به اون علاقه های روز اول اعتماد نکنیم، چون مشخص نیستش که تا کی باقی میمونه و توی نهایت اینه که در واقع خودمونو اون در ابتدا به تدبیر خودمون و در قدم بعدی به تقدیر خودمون بسپاریم تا بتونیم یه زندگی پایداری رو داشته باشیم.
قربون شما. خب به انتهای بحث رسیم یا نکته شما میخواین اضافه بکنیم؟
در انتهای که نه، این بحث ادامه داره و فقط آخرین نکته ای که میخوام بگم اینه که بتونیم و بدونیم که هر یک از زوجین، یعنی چه زن چه مرد، در واقع اون عشق و علاقه خاص خودشون رو دارن و باید ببینیم عشق و علاقه تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنه و چه کار بکنیم که یه رابطه پایدار داشته باشیم. به همین جهت من یه سری مهارت‌های کوچولو رو هفته دیگه اشاره خواهم کرد برای پایداری یک زندگی.
بعد من دارم وقت برنامه رو میبینم، چون میدونم که آیتم نجوممونم چند دقیقه است، دارم زمانش رو یه خورده میتونم اینجا فکر کنم صحبت بکنم. فریبرز جان درسته؟ ممنون ازت.
بله خیلی.
آقای دکتر من اینو میخوام بپرسم، واقعا دو نفری که میخوان زندگی بکنن و نسبت به هم فداکاری دارن، نسبت به هم گذشت دارن، حال همدیگه رو درک میکنن، لزومی داره که این شروط ضمن عقد رو حتما با همدیگه چک بکنن، هماهنگ بکنن؟
بله.
چرا؟
همون شروع ادامه بقائه. ما نمیدونیم در آینده چی پیش میاد. یعنی خیلی از آدما، یعنی من با تاکید میگم خیلی ها، چون همیشه بخوام صحبت کنم میگم تعدادی آدما تغییر رویه میدن. یعنی شما تو ما موارد متعدد داریم، ما حتی میگیم تو مسائل مالی با هم شفاف گفتگو کنن. مثلا مواردی بوده که ازدواج کردن، آقا میگه که خانم میتونه حق داره که کار بکنه،
همین.
بعد میگه تو داری از زندگی من کم میذاری، یا باید تمام
خب پشیمون بشه مرده. الان قانون چه کمکی میکنه؟
پشیمون بشه
اینکه اجازه کار داده ضمن عقد نوشته.
آخه ما که صاحب کسی نیست.
نه همینو میخوام بگم، نه اصلا بحث مالکیت نیست، میگم طرف اجازه داده طرف خانومش بره کار بکنه. خب
بله،
به قول
بله.
شما یه مرتبه اینه که زندگی با هم دیگه نمیخونه،
درست.
بالانس نمیشه به قول امروزی ها. یو پشیمون میشه، میگه آقا به خاطری که اولاد داریم، نمیدونم خودم میام خونه و فلان، این حرفا، زندگی به اون سمت و سو نمیره، یا کار تو انقدر گسترده شده یا نوع مسئولیت انقدر سنگینه، امورات منزل از دست رفته. من دارم از قول اون طرف صحبت میکنم.
بله،
بهش حق نمیدم.
بله،
اونا که دیو پیش رادیو رو وا کردن، نگم من دارم حق میدم به مرده، نه دارم طرح موضوع میکنم.
شما اصلا موضوع جنسیتی نمیبینید.
آره واقعا اینجوریه. آقای دکتر خب اینجا الان خانم برمیگرده میگه تو نوشتی، امضا هم کردی موقع عقد، به هر حال حالا چشمت بینا، دندت هم غیر نرم، باید انجام بدی و باید قبول بکنی. خب از اینجا که اختلاف شروع میشه.
خب زنم میتونه این مدعی مسئله باشه که من بر اساس اون قرارداد اومدم با تو زندگی، که من قرار بود که کار نکنم، خب ازدواج نمیکردم.
این که دعوا رو بدتر میکنه، که انگار یه پیت نفریختیم رو اون. یعنی خب میگه تو این کار کردنه. ببین خانم و آقایون با هم دیگه اینو دارن، اگر طرف بلند شه بره خونه مامانش، یه رب دیرتر برسه به طرف مقابلش، میگه تو مامانتو من ترجیح دادی، چه برسه الان بگم برم سر کار دیگه چه خونی به پا بشه، کارتو به من ترجیح دادی.
توافقه دیگه، میدونید. بعد من همیشه به مراجعین میگم اگه تو بحثتون اختلاف پیدا کردید یه کاری انجام بدید. هرگز پیش پدر و مادر نرید. پدر و مادرها خیلی خیلی موجودات خوبی هن، اما مشاورای خوبی
نه. درسته، نه من مثال پدر مادر رفتن اینجوری گفتم که امکان داره که طرف ترجیح دادن عرض کرده. آها همینه میخوام بگم. پس این قرار داده آخر سر فقط میتونه طرف رو صاحب حق جلوه بده، چون کاری واسهش نمیتونه بکنه، واسه زندگیش کاری نمیتونه بکنه. یعنی خانوم میخواد بره سر کار، آقا هم پشیمون شده، الان قانون کاری نمیتونه بکنه. اینا چون آخر سر میرن جدا میشن.
ما مراجعینی داریم میگه که میتونی بری سر کار، اما تا زمانی که بچه دار بشیم. ای بچه مثلا آمد دیگه تو حق نداری بری سر کار.
میدونی من چی میگم؟ آدم با زنش، زن با شوهرش بخواد با زبون قانون صحبت بکنه، طبق بند فلان تبصره بهمان ماده واحده بیسار، به نظر من اصلا یه چیز عجیب و غریب میشه. کافیه که یکی از طرفین لجبازم باشه، که در گوشتون بگم ما ایرونی ها یه خود لجوجیم، یه خورده ها کم، مثلا من زیاد، بعضیا یک میلیونیوم درصد. خب وقت کار میکشه بالا، دیگه میرن طبق قانون میخوان، قانون اساسی رو میذاره جلوش میخونه، واسه هم دیگه بند 1-2-3 میکنن و خدمت هم میرسن. اینم خواستم خدمتتون عرض بکنم.
خش میاره دیگه.
بله بله.
اون میگه و میگن تنها جنگی که پایان نداره جنگ خانواده.
بله، جواب های هویه. بله. امشب خوش گذشت. شما ان شاء الله زودتر خوب بشین آقا.
چشم.
آره نه، از اون دفعه که بهترید، ولی
حال خیلی
کسل بودن حس میکنم تو صدای شما.
نه نه، من یه وقتی که خدمت شما میگیرم میخوابم، بعد بیدار میشم، من از سر حالم. من خب هر وقت با شما صحبت کردم سر حال شدم.
این چند وقته زیادم این ور اون ور رفتید دیگه، فکر کنم تو
یه در تابستون یه خوری کمتر. آها گفتم مطالعه میکنی.
آره نه، میخواستم اینا اگه ما زیاد رفتیم ببینم چند نفر مبتلا شدن.
احتیاط میکنم.
قربون شما برم، زنده باشی.
خیلی خوش گذشت.
شب بر شما. به من خیلی خوش گذشت. به ذوق اومدم امشب. یا علی، خدا نگهدار. خب من اینجا که بحثو میخوام ببندم، یاد مقدمه افتادم، یادی از بزرگان طنزنویسی کردم و حیفه که یادی از صادق عبداللهی نکنم، عزیزی که از دست دادیم و از نیکان و توانمندان روزگار بود. نسل من حداقل یک مسابقه هوشیار و بیدار از او به یاد داره، که در زمان خودش زیباترین برنامه مسابقه گونه تلویزیونی بود و چقدر خاطرخواه داشت. خدایشان بیامرزاد اونهایی که در بین من هستند.
دل با پسی نابی به سرم زده بی خوابی، صبرم شده لبریز، کجایی؟ چه دل آشوبه جذابی در این شب مهتابی، در تاب و تبم تا تو بیایی. بچه دل شوره زیبایی در خلوت و تنهایی، دل در دل من نیست، کجایی؟ که میایی نزدیک همین جایی، به به جس سوال و هوایی. ای باید عشق سخت وصفش، یه حس دیوانه کننده عشق، هر اول این رسمش تا برسی رفته دلم زده. کوره زیبایی در خلوت و تنهایی دل در دل من نیست کجایی به دل افتاده که میانی نزدیک همین جایی به به چه سحال و هوایی
ای امان از تو و شیدایی از بس که تو زیبایی من منتظرم تا تو بیایی به به آن لحظه یه توفانی حالم رو که میدانی جانم به فدایت تو کجایی
ای وایتش تخت بستش یه حس دیوان کننده
ای وای ازش سخت بستش یه حس دیوانه کننده عشق از اول این رسمش تا برسی رفت دل
من کنجکاوم. خب باید بدونم چیه دنیا چه خبره یا نه؟ نه من، شما باید بدونین. اصلا آگاهی مال آدمیزاده دیگه. خبرها رو بالا و پایین میکنن. هر جا یه چیز نوشته. خبر اولینه. رزمایش‌های ناسا برای مقابله با سیارک‌هایی که به سمت زمین میان. آیا فاجعه نزدیکه؟ خبر هولناکیه. میگذرم ازش چون من با حال زمین سر کار دارم. دوست دارم امشب خبرهای خوش به گوشم برسه و به گوشتون برسونه. خبر بعدی رو مرور میکنم. کشف قند در منظومه شمسی. این کشف میتونه به دانشمندا سرنخ‌های لازم رو درباره منشأ مواد خامی بده که حیات رو در سیاره‌ای غیر از زمین ممکن کرده. فکرشو بکنید، برین تو سیاره غیر زمین و گلوکز ببینین و قند. خب خوبه دیگه، این یعنی همه چیز روی اون سیاره شیرینه. اینکه زندگیمون شیرین باشه هم خوبه، مگه نه؟ شیرینی کلن خوبه. کاش لحظه‌مون که نه، همیشه‌مون قند باشه. اما از این خبرم میگذرم. تیر، ماه تیر به نیمه های خودش رسیده و من دوست دارم از این ماه زیبا بگم براتون، شاید چون خودم اهل تیرم. راستی میدونستین تیر درخشان ترین ستاره آسمونه؟ خب از حالا میدونین دیگه.
از چرخ به هر گونه همیدار امید، بس گردش روزگار میلرز چوبی.
منم گشتم لابلای کتابا، رسیدم به خورشید، رسیدم به نور، رسیدم به عشق. میخوام بگردم دور خورشید.
زندگی زیباست، چشمی باز کن، گردشی در گوش باز راز کن.
بی خود نیست که گاهی میگن دورت بگردن.
کاش بدانی دوست داشتنت خورشید نیست که لحظه بیاید و لحظه برود، ماه نیست که یک شب باشد و یک شب نباشد، ستاره نیست که شبی پرشور باشد و شبی کمفرو، باران نیست که گاه شدت گیرد و گاه نم نم ببارد، مثل نفس میماند، همیشه با من است، همیشه با من است، مثل نفس میماند، همیشه با من است. ماه تیر، شایدم شلیک تیر، اما نه، منظور ما این چیزایی که شما فکر کردین نیست، چرا که کار ما آسمونه، اونم گشتن و پرواز در آسمون. میپرسین منظورمون چیه؟ بله، چرا نگیم؟ به شما نگیم، به کی بگیم؟ منظور ما عطاروده. بله، عطارد. عطارد یا تیر اولین سیاره منظومه شمسی و نزدیکترین سیاره به خورشیده. به همین